المللی. بنابراین اگر این دادگاه جزایی بین المللی 20 سال تشکیل شده ولی این دادگاه هیچ گونه امکاناتی برای رسیدگی به جنایات بین المللی نداره، گفتم بقایایی که در سوریه، در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه، در ایران هم اتفاق میفته، ممکن است، من به عنوان حقوقدان میگم ممکن است از مصادیق جنایات بین المللی و جنایات بر ضد بشریت باشه که بتواند به دادگاه جزایی بین المللی بره. برای این درخواست کمیته تحقیق بین المللی اولین اقدام است که جامعه بین المللی در جهت شنیدن فریاد دادخانه مردم ایران باید از خودش نشون بده. موضوعی که دو هفته است ما 40 سازمان ملی و بین المللی حقوق بشری درخواست کردیم، الان هم اشاره کردید که دو مرتبه عفو بین المللی هم تأکید کرده، گزارشگر ویژه ایران آقای جاوید رحمان هم که به ایران هرگز راهش نهادن تکرار کرده و ما این امیدواری داریم که فریاد دادخانه مردم به گوش چر مسئولان در حال سازمان ملل و مجامع بین المللی دولتی و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل برسه.
بله، شنیدید صحبت‌های عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، رو در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور که نگاهی داشت به این موضوع. دفتر حقوق بشر ملل متحد نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در قبال تظاهر کنندگان بازداشتی ابراز نگرانی کرده و گفته که مقام‌ها از تحویل پیکر برخی جان باختگان اعتراض‌های اخیر هم امتناع می‌کنند. اما بنابر آخرین آماری که از طریق منابع رادیو فردا در استان سیستان و بلوچستان از اعتراض‌های امروز به دست ما رسیده، حداقل این اعتراض‌ها 5 نفر کشته رو به همراه داشته که یکی از این کشته‌ها کودک 12 ساله‌ای بوده که از یک پایگاه بسیج به او شلیک شده و حداقل 30 زخمی رو تا این لحظه بر جای گذاشته. حتما همکاران من تلاش میکنن در نوبت‌های بعدی کاری، چون این آخرین نوبت کاری ماست که در خدمتتون هستیم، در نوبت‌های بعدی کاری آمار رو با شما در میون بگذارم و اخبار بیشتر رو شما رو در جریان اخبار بیشتر قرار بدن. اما اجازه بدید که این مجله خبری و تحلیلی که پوشش ویژه است بر اعتراض‌های سراسری و سعی می‌کنیم که بیشتر مطالب رو بهش ورود کنیم، ولی بیشتر مطالبی که مرتبط باشه با ماجرای اعتراض‌ها رو ببریم به یک ماجرای دیگه و ماجرایی که فکر می‌کنم برای بسیاری از شنونده‌های ما شنیدن داره، به ویژه شنوندگان ما که در داخل ایران با مسئله اینترنت و امنیت سایبری یا مجازی دست و پنجه نرم می‌کنن. اینترسپت یک افشاگری رو انجام داده و گفته که یک سامانه ی جمهوری اسلامی برای شنود و کنترل شهروندان داره ازش استفاده میکنه به نام سیام. گفتگوی رو داشتم با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان، و از او پرسیدم که اصلا درباره سیام چه اطلاعاتی در دست هست و واقعا کارایی این سامانه برای جمهوری اسلامی چیست؟
گزارش که اینترسپت منتشر کرده همراهش هم دو تا منوال به فارسی و انگلیسی از این سامانه سیام هست و تا اونجا که من مطالعه کردم اینطور برمیاد که این سامانه مجموعه اطلاعاتی که شبکه مخابراتی، حالا چه شرکت مخابراتی سرویس دهنده چه در واقع ارگانهای پشت سرش، از یک مشتری دارند، این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، دسته‌بندی میکنه و تو این دسته‌بندی ها خب یه تصویر تقریبا خوبی از اون رفتار اون کاربر به دست میاد. ببینید این که بشه محل که یک تلفن همراه الان کجاست رو ارزیابی کرد، این سیستم رو فکر میکنم 10 سالی هست دارن، از قبل هم اینو دارن. یا هم در واقع چیزی هست، شما وقتی گوگل مپ چیزی جستجو میکنید موقعیت خودتون رو نشون میده، نقشه، این دقیقا همون تکنولوژی، این تکنولوژی 10 سالی هست بعد از جنبش سبز 88 به بعد اینها این سیستم رو راه اندازی کردن. خب این اطلاعات، این که شما الان کجا هستید، طول عرض جغرافیای شما رو اونجا میشه تقریبا دقیق به دست آورد. معمولا شما وقتی توی سلول مخابراتی هستید خب با یه خطای حالا بسیار دارم سلول چقدر باشه، اگه مرکز شهر باشه شاید مثلا 100-200 متر شعاع باشه، اگر تو بیابون باشه تا چندین کیلومتر میتونه شعاع باشه، شما توی این شعاع یک جای هستید. ولی اگر مثلا سیگنال جی پی اس تلفن شما روشن باشه، موقعیت شما با یک خطای 5 متری میشه پیدا کرد. بنابر این تلفن همراه وقتی روشن باشه، به شبکه وصل باشه، اینترنتش هم فعال باشه و مثلا فرض کنید شما دارید تظاهرات شرکت میکنید با کسی دیگری، خیلی راحت میشه این اطلاعات رو در واقع با هم دیگه متوجه شد که شما با چه کسانی در کجا بودید در چه ساعتی. یا اینکه شما وقتی تلفن میکنید، به جای تلفن میکنید یا اس ام اس میفرستید، خب این اطلاعات توی شبکه هست، چه ساعتی شما با چه کسی، چه شماره‌ای، چقدر شما مکالمه تلفنی داشتید. اینا اطلاعاتی هستش که همون برای که صورت حساب شما رو حساب بکنن لازم دارن. بنابراین این مجموعه اطلاعات سیستمی متفاوت توی شبکه مخابراتی موجوده. اینها رو فقط این شبکه سیام اینها رو دستبندی میکنه. در این حال یه سری در واقع قابلیت‌های دیگه هم بهش اضافه کردن.
آقای تجلی، من میتونم اینو بپرسم؟ چون در یک جایی اشاره میشه به اینکه سیام یک راه بی درد سر رو برای کاهش سرعت اینترنت در پی میگیره و بعد هم این رو به این تعمیم میده که میتونه از این طریق با کاهش دادن حالا سرعت اینترنت به نوعی تماس ها و پیامک ها رو در معرض شنود قرار بده. این تا چه اندازه محتمله و آیا این مطلب تازه‌ای هست در ارتباط با فعالیت هایی که مخابرات در حالا افکار عمومی هم همیشه بوده که شنود تلفنی انجام میدن؟
یه بخش تازه. ببینید اینکه خب قبلا وقتی که این تکنولوژی ها رو نداشتن، اگر میخواستن فرض کنید جلوی بخش اطلاعاتی بگیرن، یک سلول مخابراتی شبکه همراه رو خاموش میکردن، خب یک محل از شبکه مخابراتی قطع میشد. الان میتونن با استفاده از سیام و اون قابلیتی که در اختیارشون میذاره، میتونن یک شماره تلفن خاص، یک مجموعه از شماره تلفن ها رو اونها به ارتباطشون قطع کنن، بقیه قطع نشن. یا مثلا یه تلفنی رو برسونن به سطح 2G، یعنی فقط تلفن و SMS کار بکنه، پیامک رو بتونن بفرستن، اینترنتش کار نکنه. یا پهنای باند یک تلفن خاص رو بیارن پایین. این کارا رو میشه کرد، یعنی خیلی هدفمند میشه محدود کرد دسترسی به اینترنت رو. تا قبلا خب قبلا یک مثلا فرض کنید حالا از تو خبرها بود که در زاهدان جمعه پیش کل اینترنت رو قطع کرده بودن. خب وقتی این کارها به این صورت در جایی مثل تهران انجام بشه، خب شرکت‌ها کارشون میخوابه، کارهای خودشون میخوابه. الان خب خیلی هدفمند و خیلی دقیق‌تر میشه.
پس این همون چیزیه که خب شهروندان هم مورد تعجبشون شده دیگه. مثلا تعجبی که شهروندان دارن اینه که چطور شد که در جریان اعتراض‌هایی که مثلا در روزهای گذشته شاهد بودن، اینترنت قطع نشده و عملا اینترنت در جریان بوده. یا حتی امروز مثلا در مورد اعتراض‌های زاهدان ما می‌بینیم که در اون منطقه هم اینترنت رو قطعش نکردن.
بله، خب همین، برای اینکه میشه هدفمند این کارا رو کرد. حالا خب مالا میتونن به دلیل خاصی یه کاری رو نکنن، ولی این قابلیت ها در اختیارشون هست. خیلی کاملا هدفمند روی شما تلفن خاص، یک مجموعه شما تلفن خاص یا یک منطقه خاص خیلی خیلی دقیق تر میشه یه سری فعالیت ها رو محدود کرد. این کارا رو خب میتونن بکنن. ولی خب در مجموع توصیه من همیشه کاربر اینه یه سری مسائل ایمنی رو اساسا وقتی رعایت بکنن دیگه، اینها هر چه سیستم پیشرفته تر استفاده بکنن دیگه یه سری کارها رو نمیتونن بکنن. ببینید مثلا فرض کنید کسی که میخواد توی اتلاس فعال شرکت بکنه یا امکان درگیری براش وجود داره یا میره برای درگیری، خب اصلا تلفنش نباید همراهش باشه. اگر کسی فیلمبرداری عکس میگیره، خب خودش نباید فعال باشه توی فعالیت‌ها، کنار باشه. یا اگر تلفن هم باشه، با اون تلفن باید یا سیم کارت اصلا توش نباشه یا روی حالت پرواز گذاشته شده باشه که ارتباطی به شبکه مخابرات نداشته باشه. بعد میشه خب یک دوربین فقط میشه باش فقط فیلمبرداری کرد. یه سری اینجور چیزها رو باید رعایت کرد. یا اگر ارتباط با اینترنت خوبه و میخوان کاری بکنن، حتما فیلتر شکنی که بهش اطمینان دارن روشن باشه و از طریق فیلتر شکن تمام فعالیت‌های اینترنتشون انجام بدن در واقع هم تکنولوژی VPN. و اینها چیزهاییست که اگر اینها رعایت بکنن، خب خیلی خطر اینکه براشون مشکل پیش بیاد خیلی میاد پایین. یا مثلا بدونن که فرستادن پیامک هیچ وقت قابل رمزگذاری نیست و همیشه کاملا قابل شنوده، تلفن همیشه قابل شنوده، ولی ارتباط صوتی از طریق واتساپ یا اسکایپ اگر فیلتر شکن هم روشن باشه و پهنمان در ارتباط کافی باشه قابل شنود نیست. یعنی باید بدونن که همه کاری هم حکومت نمیتونه بکنه. و اونا هم برشون نمیاد که بگن که ما همه چی داریم و مثل فیلم های هالیوودی همه چی رو کنترل میکنیم. اینجوری هم اونها هم امکاناتشون محدوده. فقط باید یه مقدار آموزش بیشتر با دقت بیشتر با رفتار کردن. واقعا توصیه من همیشه این بوده به کاربر اینترنتی وقت بگذارید و یک سری چیزهای کاری رو واقعا یاد بگیرید. خیلی هم پیچیده نیست. یه گزارش از اینو من بعد اینم اشاره بکنم، یه گزارش از وزارت اطلاعات سال گذشته درونی بود که برای آقای خامنه‌ای فرستاده بودن. اونجا گفته بودن که ما به 80% فعالیت های کاربران اینترنتی اشراف داریم و این بخش بزرگش به خاطر اینه که خیلی مردم نمیدونن چجوری باید رفتارشون رو امن بکنن. خب این یک مسئله واقعا جدی است، یعنی واقعا به خاطر بیخبری یا عدم آشنایی کاربرا یه سری مسائلشون لو میره، نه اینکه اونا خیلی پیشرفته هستن. اینو واقعا باید بهش دقت کرد. واقعا توصیه من اینه کاربرا که میدونن که ممکنه فعالیتشون دردسر براشون ایجاد بکنه وقت بگذارن، یک سری چیزها و یه سری توصیه‌ای که حالا ما اینجا اونجا همه دوستان همکاران من انجام میدن، این توصیه‌ها با دقت گوش بدید، یه مقدار اطلاعات بیشتر جمع بکنید که اهمیت رو برید بالا. اینجوری هم نیست که اونا قدر قدرتن به همه کار میتونن بکنن.
برای توصیه های مشفقانه محمود تجلی مهر کارشناس مخابرات رو شنیدید و تحلیلی بر افشاگری تازه اینترسپت درباره یک سامانه که جمهوری اسلامی برای شنود و کنترل شهروندان از اون گفته اینترسپت که استفاده میکنه و نام این سامانه هم هست سیام. اما خارج از گود اعتراض ها بپردازیم به مسئله اوکراین که به نوعی موضوع پهپادهای ایرانی هم باعث شده که یک فشار بین المللی هم از این سو به جمهوری اسلامی وارد بشه. مقام های اوکراینی میگن که ایران در کنار روسیه مسئول کشتار غیر نظامیان و تخریب تاسیسات غیر نظامی در اوکراینه. این در حالیه که به گفته وزیر خارجه اوکراین تهران به کیف وعده داده بود هیچ سلاحی در اختیار مسکو قرار نده. در این باره گزارش رو داریم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود اعلام کرد از ابتدای جنگ بیش از 4500 موشک و 8000 بمب به شهرهای اوکراین پرتاب شد و طی یک ماه و نیم گذشته روسیه به طور روزافزون از پهپادهای ساخت ایران استفاده میکند. ولادیمیر زلنسکی که پیامش در کنار لاشه سرنگون شده شاهد 131 فیلمبرداری شد تصریح کرد صرفاً در دو شبانه روز گذشته بیش از 30 پهپاد انتحاری به اهداف غیر نظامی در اوکراین پرتاب و 23 فروند ساقط شده.
За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники і приземлили 23 шахеда.
وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت چند ماه پیش که کیف از منابع اطلاعاتی از قصد ایران برای تحویل سلاح به روسیه مطلع شد، از تهران خواست در این رابطه توضیح دهد و به گفته ای وی وعده‌های شفاهی و کتبی دریافت کرد تهران هیچ سلاحی در اختیار مسکو قرار نخواهد داد. دمیترو کولیبا گفت از آن زمان تا کنون اوکراین هدف صدها حمله با پهپادهای ساخت ایران قرار گرفته و به همین دلیل کیف روال قطع روابط دیپلماتیک با تهران را آغاز کرد و به گفته ای وی از تمام ابزار و ارتباطات خود در جهان استفاده خواهد کرد تا ایران به دلیل همدست شدن با روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین مجازات شود.
Зробимо все, що в наших силах, для того, щоб покарати вас за співучасть в агресії проти нашої держави.
وزیر دفاع اوکراین که اونیز با حضور در تلویزیون ملی به موضوع همکاری روسیه و ایران در تهاجم نظامی علیه اوکراین پرداخت، اهمیت ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه را حیاتی توصیف و ابراز اطمینان کرد بدون تحویل مستمر پهپادهای ساخت ایران، روسیه نمیتوانست در این مقیاس به حملات خود ادامه دهد. در حالی که ایران اصرار دارد سلاحی به روسیه نداده که در اوکراین به کار گرفته شود و روسیه مدعی است پهپادهایی که گران نامگذاری شده تولید خود روسیه است، وزیر دفاع اوکراین میگوید روی برخی قطعات نوشته های فارسی دیده می شود و اوکراین تمام شواهد را به متحدان خود ارائه کرده تا جمعاً بهترین روش های مقابله با این تسلیحات پیدا شود. الکسی ریزنیکوف گفت حدود 70% پهپادها پیش از اصابت به هدف منهدم می شود. اما به گفته ای وی مشکل اصلی این است که روسیه با استفاده از این پهپادها صرفاً اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار می دهد و بسیاری از این اماکن زیر چتر پدافند هوایی نیست. الکساندر کرایف کارشناس مسائل نظامی می گوید پهپادهای ایرانی به روسیه اجازه داده جبهه جدید علیه اوکراین باز کند.
С конца сентября в Украине сбито более 300 дронов, многие из которых изучают по сей день. 300
پهپاد در اوکراین سرنگون شده و از بررسی‌ها برمی‌آید این پهپادها ساخت ایران است. از آنجا که روسیه صرفاً از حدود یک ماه پیش استفاده از این تسلیحات را آغاز کرده، نتیجه می‌گیریم این پهپادها حدوداً اواخر تابستان در اختیار روسیه قرار گرفته که این با یافته‌های نهادهای اطلاعاتی نیز همخوانی دارد. از اواخر ماه گذشته روسیه سعی کرد با این پهپادها سامانه‌ها و تجهیزات نظامی را مورد هدف قرار دهد، اما این حملات صرفاً در چند روز نخست موفقیت آمیز بود و ظرف چند روز نظامیان اوکراینی راه‌های مقابله با آن را پیدا کردند. به ابتکار خود روسیه یا با توصیه مستشاران ایرانی، نظامیان روس تاکتیک خود را تغییر دادند و از حدود 3 هفته پیش مکان‌هایی را هدف می‌گیرند که ربطی به ارتش ندارد و طبعاً تحت پوشش پدافند هوایی نیست و صرفاً امید است در مسیر این پهپادها رصد و منهدم شود. پهپادهای ایرانی در جبهه به روسیه کمکی نکرده، اما شرایط را فراهم آورده تا جبهه جدیدی علیه غیر نظامیان باز کند. روسیه از پهپادهای ایرانی صرفاً برای حمله به ساختمان‌های مسکونی و تأسیسات غیر نظامی استفاده می‌کند.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، پنجشنبه استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران برای کشتن غیرنظامیان و تخریب تأسیسات حیاتی برق، آب و گرمایش را هولناک خواند و تأکید کرد آمریکا و متحدانش تلاش می‌کنند تا جلوی انتقال محموله‌های نظامی از ایران به روسیه گرفته شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همچنان شما شنونده پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید. درباره اعتراض ها، اما همونطوری که شنیدید در گزارش پیش هم نگاهی کردیم به ماجرای اوکراین و باز هم فکر میکنم که بد نیست همین موضوع رو ادامه بدیم خارج از گود اعتراض ها، ولی به هر حال مسئله ای هستش که به نوعی باعث شده که فشارهای بین المللی رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده. وزیر خارجه آمریکا روسیه رو در جنگ با اوکراین متوسل به پهپادها جهت کشتن غیر نظامی ها و تخریب زیرساخت های حیاتی اوکراین کرده و این عمل کرده مسکو رو وحشتناک اعلام کرده. آنتونی بلینکن پنجشنبه در جریان دیداری که از اتاوا در کانادا داشته گفته که کانادا و ایالات متحده به همکاری با متحدان و شرکای خودشون برای افشا، بازدارندگی و مقابله با ارائه این تسلیحات ایران ادامه خواهند داد و هشدار هم داده که اگه مشخص بشه که روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده، در مورد اون بی تفاوت نخواهند بود. کیف و متحدانش مسکو رو به استفاده از پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی ایران در حملات به اوکراین در هفته‌های اخیر متهم کردند و گفتن که حملات به نیروگاه‌های برق برای محروم کردن اوکراینی‌ها از امکانات گرمایشی در خونه‌هاشون در زمستان طراحی شده. مسکو و تهران البته این اتهام ها رو رد کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً گفته که هیچ سلاح یا هواپیمایی بدون سرنشینی برای استفاده در جنگ علیه اوکراین به روسیه ندادند. شروین تقوی، فیزیکدان و کارشناس امور هوافضا در آمریکا، درباره نیازهای تسلیحاتی روسیه گفتگویی رو داشته با همکارم بکتاش خمسه‌پور که بخشی از اون رو با هم بشنویم.
روسیه در آغاز جنگ شروع کرد با استفاده از ذخایر تسلیحاتی خودش بدون هیچ برنامه‌ای برای جایگزینی اونا. از اونجایی که این جنگ برای مدت طولانی ادامه پیدا کرد، برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی امروز روسیه احتیاج داره به تولید مجدد سلاح. هرچند خود روسیه تولید کننده است، ولی بیشتر سخت افزارهای پیشرفته که درست میکنه متکی هستن به قطعات الکترونیکی که در کشورهایی که تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا در مقابل روسیه رو رعایت میکنن. در نتیجه روسیه نمیتونه زرادخانه نظامی و به ویژه بسیار از سامانهای هوافضا رو تولید بکنه. به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی شروع کرد پهپادهای انتحاری شاهد ساخت ایران که ساده هستن و ارائه دادن به روسیه. ایران اینم باید گفته بشه تنوع در پهپادها داره که بیشتر آنها از نظر تکنولوژی پیشرفته تر از سری شاهد که اول جمهوری اسلامی داد به روسیه و تا به حال به کشورهای مثل ونزوئلا، اتیوپی، تاجیکستان، سوریه پهپاد داده و همچنین به گروه های نیابتی شبه نظامی در عراق و لبنان و یمن. برای متوجه شدن مشخصات پهپادهایی که در سری اول جمهوری اسلامی به سوریه داده، این سامانه رو میشه توصیف کرد به یک کلاهک جنگی که بر روی یک پهپاد نسبتاً کوچیک نصب شده که در ارتفاع پایین با سرعت نسبتاً کم به صورت خودمختار پرواز میکنه با کمک از سیستم ناوبری ماواره‌ای جی پی اس یا گلوناس برای برخورد کردن به صورت انتحاری به یک هدف ثابت روی زمین. خب این سیستم دارای ضعف و قوت پرواز در ارتفاع کم و سرعت کم این امکانو فراهم میکنه که حتی شلیک مسلسل از زمین میتونه اون رو از بین ببره، ولی در این حال در غیاب سامانه دفاع هوایی کوتاه‌برد که تمام منطقه رو پوشش بده، به خصوص منطقه و فضای غیر نظامی که محافظت نشده که روسا اونا رو خیلی هدف قرار میدن، این پهپاد فرصت برای اثبات به هدف داره. ابتدای بودن این نوع پهپادا منجر به ارزان بودن و قابلیت تولید انبوه اونا رو داده. مثلا در نظر بگیرین که قیمت هر یک از این سامانه 20,000 دلاره در مقایسه با چند میلیون دلار قیمت یک موشک کروز. خب برای مقایسه روسا میتونن با قیمت یک موشک کروز تقریبا 100 عدد از این سامانه بخرن و کافیه که در بین 100 مورد پرتاب شده فقط یکی به هدف بخوره. همینطور چون این نوع پهپاد فقط استفاده از فناوری مصرف کننده که در بازار خیلی رایج هستن استفاده میکنه، منجر شده که تحریما تأثیری تو تولید اونا نتونن بذارن. این سلاح ارزشی کیفی نداره و بیشتر ارزش عددی داره و به ویژه برای تاکتیکای گروهی که تعدادی زیادی از پهپادها یک باره به یک هدف حمله میکنن و به خصوص اگه بتونن اشباع بکنن سیستم پدافند دشمنو، در اون فرضیه میشه در نظر گرفت که یکی از اینا بخوره به هدف. همچنین میتونه برای کسب کردن اطلاعات راجع به آرایش و توانی پدافند دشمن با عمدن پرواز کردن رو اون سایت که یا میخوره به هدف یا باعث شلیک و روشن شدن پدافند میشه. اما روس‌ها تا اکنون از این سلاح برای این نوع ماموریت استفاده نکردن و جز موارد تعدادی توپ‌های خودکشیشی 152 یا 122 میلیمتری و نفربرهای زرهی و از بین بردن، در بیشتر موارد اونا رو برای بمباران‌های راهبردی و بمباران کردن مردم عادی و سیرساخت‌های غیر نظامی مثل مرکز برق که آسیب شدیدی به مردم میزنه هدف قرار دادن و هدف اونا بیشتر احتمالاً ایجاد ترور و کاهش دادن اراده و توانایی مردمه و به ویژه احتمالاً کاهش دادن سرعت ضد حمله اوکراینیا به این امید که خوره به زمستون. مشکل اینجاست که با استفاده کردن از سلاح ایرانی برای هدف گرفتن مردم و غیر نظامی، روسیه ایران داره آلوده و شریک جرمش میکنه.
بله، شنیدید صحبت‌های شروین تقوی رو، فیزیکدان و کارشناس امور هوافضا در آمریکا رو، که در مورد نیازهای تسلیحاتی روسیه با ما صحبت کرده بود. اما خبری هم منتشر شد که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دو گزارشگر مرگ مهسا امینی رو عامل آمریکا معرفی کرده و در بیانیه طولانی که بسیار هم میشه گفت جنبه‌های مختلف رو در نظر گرفته، اطلاعاتی داده درباره فعالان حقوق بشر، سندیکاها، گروه‌های مختلف مخالف حکومت، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها و همچنین شبکه‌های اجتماعی مجازی مثل اینستاگرام و توییتر و ادعاهایی رو مطرح کرده بدون اینکه شواهد و مستنداتی رو در این باره ارائه بده و از دو خبرنگار هم که نام برده، مشخصا بدون اینکه اسمشون رو به صورت کامل ذکر کنه، اما مشخصه که نیلوفر حامدی و الهیه محمدی دو روزنامه‌نگاری رو داره نام میبره که جان باختن مهسا امینی رو پس از بازداشتش توسط گشت ارشاد و اعتراض‌ها در جریان تشییع پیکرش رو گزارش کردند. اما جدای از اون، اگر که به صفحه ما در رادیو فردا هم مراجعه کنید، در اونجا هم مطالب مفصلی رو همکارانم به صورت زنده برای شما دارن گزارش میکنن. فرماندار شیراز در روزی که درش به سر میبریم عنوان کرده که در شب حمله به شاهچراغ یک بمب دستساز هم در یکی از خیابان‌های شلوغ و پرتردد این شهر خونسا و عامل این بمبگذاری هم بازداشت شده. لطف‌الله شیبانی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که مأموران انتظامی با اطلاع از قصد فرد بمبگذار او را دستگیر و بمب را هم خونسا کردند. و نکته جالب توجه درباره این خبر این هست که این خبر در روزی داره منتشر میشه که بسیار فاصله گرفتیم از حادثه شاه چراغ که در شیراز رخ داد و رسانه‌های دولتی و حکومتی این حادثه رو یک حادثه تروریستی عنوان کردند. کیهان کلهر که نام بسیار آشناییه برای شنونده‌های ما، کسی که با کمانچه خودش واقعا روح نواز و خاطر ساز، در پیامی خطاب به مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نوشته دستتان را در خون پاک مردم ایران دستتان در خون پاک مردم ایران است که با هیچ آبی شسته نخواهد شد. آقای کلهر در متنی که در حساب رسمی خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده ادامه میده و عرابه عدالت به دست ما مردم بر هیبت فاسد شما رانده خواهد شد، سیاه بر تن ایستاده ایم در انتظار بزنگاه سرخ داوری. آقای کلهر در صفحه اینستاگرام خودش تکی از شعر ای جلاد ننگت باد، سروده هوشنگ ابتهاج شاعر درگذشته ایرانی رو به همراه هشتک مهسا امینی و شعار زن زندگی آزادی منتشر کرده. اما از کیهان کلهر که بگذریم، میرسیم به امروز زاهدان که یک مروری بکنیم بر آنچه که در زاهدان گذشت. در زاهدان هم همونطوری که میدونید بعد از نماز جمعه امروز و صحبتهایی که مولوی عبدالحمید داشت، ما شاهد راهپیمایی بودیم و تظاهراتی اعتراضی شکل گرفت که شعار اصلیش مرگ بر خامنه ای بود. پس از اون گفته شد که در بازار مشترک زاهدان که معمولاً اعتراض‌ها و تجمع‌ها از این نقطه به گفته اهالی بومی و محلی آغاز میشه، صدای تیراندازی شنیده شده و تقاطع مدرس و خیابان خیام کاملاً بسته شده بوده توسط ماموران. خیابان خیام منتهی میشه به خیابان رازی و مصلای اهل سنت که نماز جمعه امروز زاهدان در اونجا برگزار می شد. پس از اون بود که عنوان شد که 3 نفر توسط یک ماشین نظامی بهشون شلیک شده و گفته شد که گلوله ها ساچمه‌ای بودن و اونها تیر خوردن و اونها رو انتقال دادن به مسجد مکی، چرا که مسجد مکی در تقاطع خیابان خیام هست و نزدیکی داره با محلی که اینها تیر خورده بودن. و از طرف دیگه تصاویری منتشر شد که نشون میداد که درگیری‌های پراکنده‌ای هست بین نیروهای دولتی و معترضان که نتیجه اون درگیری‌های پراکنده، آخرین آماری که ما از افراد بومی و محلی کسب کردیم در زاهدان، حاکی از این هست که 5 کشته، حداقل 5 کشته به جا گذاشته و حداقل 30 زخمی تا این لحظه‌ای که ما با شما داریم صحبت می‌کنیم این اعتراض‌ها از خودش به جا گذاشته، که در یک مورد گفته شد که کودکی 12 ساله بوده که از یک پایگاه بسیج بهش شلیک میشه، هدف گلوله قرار میگیره و جان خودش رو از دست میده. این هم مروری بود بر آنچه که امروز در نماز جمعه زاهدان شاهدش بودیم. البته تصاویری هم به ما رسید از سراوان که در سراوان هم درگیری ها و تظاهرات اعتراضی حضور داشته و میشه گفت که دیده میشده. اما بنیاد نوبل هم اعلام کرد در واکنش به سرکوب اعتراض‌ها در ایران، دعوت از سفیر جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل رو پس میگیره و روزنامه اکسپرسن چاپ سوئد روز جمعه به نقل از مسئولان بنیاد نوبل نوشت که با وجود اینکه سوئد و سایر کشورهای اروپایی هنوز واکنش دیپلماتیک مناسبی در قبال ایران اتخاذ نکردند، اما این بنیاد با توجه به وضعیت وخیم و در حال تشدید ایران تصمیم گرفته که سفیر ایران نباید به مراسم جایزه نوبل دعوت بشه. از این خبر هم که بگذریم، میتونیم به یک خبر دیگه برسیم و اون رو هم بد نیست که با شما در میون بگذارم. همزمان با انتشار خبر از صنعتگران نفت و گاز مبنی بر پیوستن به اعتصابات سراسری، کارگران نفت شاغل در مراکز نفتی هم اعلام کردند که از روز شنبه یعنی 7 آبان ماه اعتصاب خواهند کرد. شورای ساماندهی اعتراضات کارگران پیمانی روز پنج شنبه اعلام کرد که گروهی از نیروهای پروژه‌ای نفت و پتروشیمی تحت عنوان صنعتگران نفت و گاز در همبستگی با مبارزات مردمی و علیه سرکوبگری‌های حکومت از روز شنبه 7 آبان با ترک کردن دست جمعی کارگاه‌ها به اعتصابات سراسری خواهند پیوست. این شورا در همین حال اعلام کرد که کارگران نفت شاغل در مراکز نفتی نیز از همین روز اعتصاب خودشون رو آغاز میکنند. رفته رفته به پایان این نوبت کاری نزدیک میشیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این نوبت کاری همراهی کردید، به اتفاق سایر همکارانم جمشید زند که با ما همراه بود، بکتاش خمسه‌پور و مانی پارسا که همگی در کنار شما بودیم، به همراه علی شیبانی و میرویس رسولی. براتون شب بسیار خوبی آرزو میکنم. شب بخیر.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته مربوط به ادامه مباحث اعتصاب‌های کارگری و نیز ارتباط آنها با اعتراض‌های سراسری 6 هفته اخیر است. پس از آن اخبار روزهای اخیر را خواهید شنید. با گذشت حدود 6 هفته از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، بحث‌های بسیاری در مورد لزوم اعتصاب‌های کارگری در حمایت از این اعتراض‌ها مطرح شده است، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی. همزمان انتقادهایی نیز از اینکه این اعتصاب‌های کارگری مانند اعتصاب دست کم 3 روزه کارگران پروژه‌ای در عسلویه با شعار سیاسی هنوز فاقد مطالبات سیاسی نیست مطرح شده است. از اعتصاب کارگران پروژه‌ای در عسلویه گفتم. همانطور که پیشتر در برنامه کارنامه شنیدید، نیروهای امنیتی و یگان ویژه جمهوری اسلامی واکنش شدیدی به آن نشان دادند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، 100 تن از کارگران بازداشت و 100 تن دیگر با همکاری شرکت‌های پیمانکاری اخراج شدند. واکنشی که در اعتصاب 3 ماهه سال گذشته کارگران پروژه‌ای دیده نشده بود. در این حال در روزهای گذشته اعتصاب‌های صنفی در برخی از مناطق ایران انجام شد. از جمله کارگران پالایشگاه نفت تهران روز چهارشنبه اعتصاب و تجمع کردند.
4 آبان چهارشنبه پالایشگاه تهران اعتصاب خاص کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر اشاره کرد که از دلایل اعتراض و مطالبات این کارگران اطلاعی دقیقی در دست نیست. از سوی دیگر 300 کارگر مجتمع فولاد بوتیا در استان کرمان دست کم 3 روز اعتصاب کردند. آنها به مشکلات صنفی و معیشتی خود اعتراض کردند. همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی آز تیوی، کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز دست کم 2 روز اعتصاب کردند. دلیل اعتصاب تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان برای افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش بهره‌وری و اجرای مطالبه کارگران برای تشکیل شورای اسلامی کار بود. از زمان تصویب قانون کار در سال 69 خورشیدی تا کنون شماری از کارخانه ها در ایران هنوز فاقد شورای اسلامی کار هستند که در این قانون بر لزوم تشکیل آن تاکید شده است. در این مورد می توان به کارخانه ایران خودرو با هزاران نیروی کار اشاره کرد که به رغم مطالبه کارگرانش هنوز فاقد شورای اسلامی کار است. به محور گزارش این هفته بازگردم، یعنی ارتباط اعتصاب‌های کارگری با اعتراض‌های سراسری 6 هفته اخیر و اینکه آیا اعتصاب‌های صنفی با اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سیاسی منافاتی دارند یا خیر. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
با ورود بخشی از کارگران پروژه صنعت نفت به اعتصاب و به دنبال اون شکل‌گیری اعتصاب‌های دیگه در چند مرکز کارگری، توقع به جای جنبش توده‌ای و عمومی که علیه حکومت شکل گرفته و به ماه دوم خودش رسیده تا حدودی برآورده شد. بخش پروژه به طور مشخص از بعد به شروع اعتصاب خودش اعلام کرد که این اعتصاب در اعتراض به کشتار مردم معترض و در همبستگی با مبارزات مردمیه. بنابراین روشنه که با یک خواست سیاسی جلو اومد. اما بخش‌های دیگه‌ای که الان به اعتصاب ورود کردن، خواسته های طرح شده شون جنبه های معیشتی و اقتصادی و شغلی داره. این پرسش مطرحه که آیا اساسا اعتصاب سیاسی با اعتصاب صنفی منافات داره؟ نکته اولی که لازم میبینم به اون اشاره کنم اینه که جنبش کارگری در طول سالهای گذشته و اعتراضات و اعتصابات قدرتمندی که تاکنون داشته، علاوه بر پیگیری خواسته های صنفی خودش در بخش های مؤثری هم خواستها و مطالباتی رو ترک کرده که جنبه های عمومی‌تر اجتماعی و سیاسی داشتن. از حق برخوردار جامعه از بیمه و درمان رایگان گفته، خواهان آزادی زندانیان سیاسی بوده، از حق جامعه و فرزندان جامعه برای تحصیل رایگان دفاع کرده، در موضوعات و بحران‌های عمومی مثل قضیه کرونا و حق جامعه برای واکسیناسیون عمومی موضع گیری کرده، از جنبش‌های دیگه‌ای مثل زنان، معلمان و بخش‌های دیگه جامعه حمایت کرده و بنابراین با این سطح از مطالبات گام‌های بزرگی برداشته شده. به گونه‌ای که فضای اعتراضی که خصوصاً از سال 96 تا به الان در سطح عمومی جامعه شاهدیم محصول و نتیجه مبارزه جنبش کارگری و پیشروی‌های اونه. اما با این همه گروه‌ها و بخش‌های وجود دارن که بدون در نظر داشتن موانع و محدودیت‌های اساسی و ریشه‌ای که جنبش کارگری با مواجهه مثل فقدان تشکل‌یابی، ناامنی و بی‌ثباتی شغلی و همینطور سرکوبی که همیشه کارگر رو تهدید می‌کنه، منتظر این هستن که کارگر با خواسته‌هایی که صرفاً اقتصادی یا مطالباتی نیستن و در واقع با خواسته‌های سیاسی وارد جنبش عمومی بشن. ما در درون جنبش کارگری و در بین کارگران با طیف‌ها و گرایش‌ها و تفکرات مختلف و متفاوتی روبرو هستیم و از طرفی بحث اعتصاب هم چیزی نیست که یک شبه و اتفاقی شکل بگیره.
آقای شجیراتی در ادامه به تجربه خود از اعتصاب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران اشاره می‌کند.
وقتی یک اعتصاب بخواد شکل بگیره، حتی اگر این اعتصاب برای ماه‌ها حقوق عقب افتاده باشه و به شدت هم کارگر در تنگنای معیشتی قرار داشته باشه، با چند دسته روبرو خواهیم بود. یک دسته افرادن که خب موافقن و تکلیفشون معلومه، یک دسته هستن که نظری ندارن و موضوع رو به تصمیم نهایی جمع واگذار میکنن، عده‌ای تردید دارن و ممکنه با این توهم که شاید به جای اعتصاب راه‌های دیگه‌ای مثل مذاکره و گفتگو بتونه مشکل رو حل بکنه، خودشون رو کنار میکشن، و افرادی هم هستن که از اساس با موضوع اعتصاب و اخلال در روند تولید سرسختانه مخالفت میکنن و حتی ممکنه کارشکنی کنن، که در بین این دسته حتماً عوامل کارفرما و عواملی که وابستگی به حراست و نهادهای امنیتی و نظامی دارن هم هستن. روزها و هفته‌ها جمعای کارگری بحث و گفتگو میکنن، جدال میکنن، حتی درگیری‌های جدی بینشون پیش میاد، اما وقتی اعتصاب شکل میگیره دیگه این اختلاف نظرها و جدال‌ها عملاً کنار میره. تازه همین رو هم میبینیم که حکومت به اصطلاح بر نمیتابه و از همه توانش برای شکستن اعتصاب و سرکوب اون استفاده میکنه. بنابراین اقناع همه این طیف‌ها برای دست بردن به اعتصابی که برای مطالبه مشخص اقتصادی و معیشتی باشه قطعاً بسیار ساده‌تر و آسان‌تر از اینه که یک اعتصاب سیاسی با هدف فلج کردن حکومت و در نهایت به زیر کشیدن اون بخواد سازمان داده بشه. اتفاقاً الان و در شرایط فعلی ورود به مرحله اعتراض و اعتصاب با خواسته‌های مشخص صنفی و معیشتی رو من یک انتخاب هوشمندانه می‌بینم. این به پیشروان و رهبران عملی کارگری فرصت میده که در دل تحرکی که شکل گرفته همبستگی و اتحاد بین کارگران رو در درون خودشون محکم‌تر کنند، فرصت میده که به راه‌های عملی‌تری برای همبسته شدن با بخش‌های دیگه کارگران اعتصابی خارج از خودشون فکر و عمل کنند و به موازات جلو رفتن اعتراض و اعتصابشون میتونن خواسته‌ها و مطالبات رو ارتقا بدن و به سطح دیگه‌ای برسونن. من معتقدم همین سطح از اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری با همین خواسته‌های معیشتی که الان به میدان آورده شده قابل تحسینه و مهمتر این که اثرگذاره. شاید نتایج فوری و قطعی به دنبال نداشته باشه، اما همین هم باعث وحشت حکومت خواهد بود و تبعات و نتایج اجتماعی و حتی سیاسی از خودش به جا خواهد گذاشت.
علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس هم از زاویه دیگری به این بحث می‌پردازد.
در رابطه با حضور کارگران در اعتراضات یا اینکه چرا اعتصابات سراسری نمی کنند، اولا که کارگران در اعتراضات حضور دارند مثل همه نیروهای اجتماعی دیگه، فرزندانشون حضور دارن، اما اینکه چرا در واحدهای تولیدی و خدماتی دست به اعتصابات سراسری نمیزنن، در بخش اول باید در پاسخ اونایی که این سوال مطرح میکنن بگم که بخشی از اینا میخوان طبقه کارگر بیاد اعتصاباتش بکنه و فقط مهرش رو به این اعتصابات بزنه، کار رژیم یکسره بکنه و فرش قرمز برای اینا پهن بکنه که اینا برن دولت رو در دست بگیرن یا حاکمیت رو در دست بگیرن. بخش دیگر هم که نیروهای در واقع میشه گفت که هوادار جنبش کارگری هستن یا مدافع حقوق کارگران هستن، با کپی برداری های تاریخی من جمله سال 57 یا جهانی میخوان کارگران دست به اعتصابات بزنن. هر دو دسته اینا به هزینه هایی که کارگران بابت این میپردازن فکر نمی کنند، اما طبقه کارگر به این هزینه ها فکر میکنه و میدونه که الان اگه بخواد دست به این کارهایی بزنه چه هزینه ای داره، اگه فردا بزنه چه هزینه ای خواهد داد. ولی گام های سنجیده برمیداره. مثلا کارگران هفت تپه در همین شرایط میان دست به تجمع دو روزه برای مطالباتشون میزنه. یا اگر این ده روز اخیر توجه کرده باشیم، اعتراضات کارگری برای مطالبات داره افزایش پیدا میکنه.
آقای نوایی همچنین عقیده دارد.
به نظر من این اعتراضات که ادامه پیدا بکنه در واقع در کنار اعتراضات سراسری یک چیزی جدا از اون نیست. یعنی اگه ما جنبش مطالباتی طبقه کارگر هم رشد پیدا بکنه، این جنبش اعتراضی سراسری قوی تر میشه و حاکمیت نیروش پخش میشه و ضعیف تر میشه. میبینیم چه در هفت تپه، چه در پالایشگاه نفت آبادان و یا اعتصابات دیگری داشتیم مثل شرکت آیدین، صنایع غذایی آیدین در تبریز، بلافاصله وحشت زده دست به کار میشن که یه مقداری پول واریز میکنن یا به خواست هاشون وعده رسیدگی میدن تا این اعتراضات سراسری گسترش پیدا نکنه. و من به نظر من این روزا که بحثای افزایش دستمزد هم هست، اگر این مبارزه برای افزایش دستمزد مثل این ده روز گذشته که جریان داشته، مثل همین کارگران شرکت موتورسازی تراکتورسازی تبریز و این جنبش برای افزایش دستمزد به یک جنبش همگانی طبقه کارگر تبدیل بشه و میتونه خیلی زیاد این جنبش اعتراضی رو تقویت بکنه و در ادامه خودش هم وقتی که کل حاکمیت رو روبروی خودش میبینه و وقتی که به نیروی متحدی تبدیل میشه، مثل همونطوری که بازنشستگان در خیابانها شعار میدادن، اینها هم در رابطه با مسائل سیاسی وارد خواهند شد و وارد شدنشون در مسائل سیاسی تنها به معنای این نیست که کارگران مهرشون رو فقط به این اعتراضات بزنن و دیگران ازشون سوء استفاده بکنن، بلکه همراه با تشکل یابی و خواست تشکل یابی در رأس جنبش مطالباتی میتونه به کارگران کمک بکنه که متشکل بشن و علاوه بر اینکه مهرشون رو به جنبش میزنن، اتوریته خودشون هم به جنبش اعمال بکنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را میشنوید. حمایت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان از اعتراض‌های سراسری در ایران ادامه دارد. از جمله اتحادیه صنایع آلمان با بیش از 2,600,000 عضو فراخوان تجمعی را در همبستگی با این اعتراض‌ها صادر کرد. آنتونیا انسنر از مسئولان این اتحادیه گفت: به عنوان یک اتحادیه کارگری در کنار همه کسانی هستیم که علیه ظلم و برای حقوق خود مبارزه می کنند. ما می خواهیم به مردم ایران نشان دهیم که پشت سر آنها ایستاده ایم و واکنش و خشونتی را که رژیم به اعتراض ها نشان می دهد نمی پذیریم. پیش از آن در سومین کنگره سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان قطعنامه‌ای در ارتباط با اعتراضات مردم ایران تصویب شده بود. ماندانا گل عضو این سندیکا درباره حمایت‌های جهانی کارگری از اعتراض‌های سراسری و نیز مبارزات کارگران و مزدبگیران ایرانی می‌گوید:
ما در ماه اردیبهشت خرداد امسال شاهد دستگیری بیش از 250 نماینده کارگری، معلمی و صنفی بودیم. مشاهده اعتراضات زیادی به این دستگیری ها و اعلام همبستگی با این فعالین در سطح بین المللی هم بودیم. در حوزه سندیکاها جلساتی تشکیل شد و شبکه هایی در حال شکلگیری بود با هدف اینکه خیلی منسجمتر و تیزتر خواسته های این نمایندگان و مزدبگیران معترض رو که آزادی حق تشکل، حق اجتماع، حق اعتراض و حق اعتصاب هست رو ازش پشتیبانی کنند و صدایشون رو به دولت‌ها و ارگان‌های در خارج از کشور برسونن و از این طریق به دولت ایران فشار وارد بکنند و آزادی فوری تمام دستگیر شدگان و این فعالین زندانی رو به پیش ببرند. قتل ژینا و شروع این جنبش زنانه همگانگیر و جوان که در چند هفته اخیر تمام دنیا رو تکان داد، تأثیر عمیق خودش رو هم بر اتحادیه‌ها و سندیکاهای خارج از ایران گذاشت. این جنبش از چند جنبه سمپاتی خیلی زیادی رو به درستی جلب کرده. استقامت این جوانان و دختران شجاع که به این وسعت در خیابان‌ها آمدند در یک طرف و در طرف دیگر اون خشونت وحشتناک عوامل جمهوری اسلامی که ما البته این خشونت رو در 40 و چند سال اخیر به خوبی میشناسیم، ولی اینجا به طور خیلی عریان به نمایش تمام دنیا در اومد. ما میدونیم که خشونت علیه زنان و دختران هنوز در دنیای غرب مطرح هستش و مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از تمهای محوری جنبش فمینیستی در اینجا هستش. حتی در هفته پیش در کنگره سندیکای راهن یک قطعنامه به تصویب رسید که در آن مبارزه با خشونت علیه زنان در تمام دنیا رو به خصوص در ایران و افغانستان را در دستور کار 5 ساله آینده خود قرار دادن. در نتیجه این مبارزه علیه خشونت زنان خیلی قابل لمستر هستش برای فعالین سندیکایی اروپایی و در این میان کار پشتیبانی از حقوق سندیکایی کمرنگتر شده.
این فعال سندیکایی اشاره می کند:
به نظر من به عنوان یک فعال سندیکایی زن مخصوصا الان خیلی مهمه که اتحادیه کارگری و نهادهای مدنی باید به یاد بیارن که سرکوب اعتراضات و اعتصابات و خواسته های کارگران هنوز همچنان ادامه دارد. فعالین سندیکایی و معلمان هنوز در زندان ها به سر میبرند و در تداوم بخشیدن به این اعتراضات و گسترش جنبش زن زندگی آزادی به اعتصابات سراسری نیاز هست که نهادهای کارگری بین المللی باید خواستار آزادی زندانی سیاسی و کلی فعالین صنفی و کارگری و معلمی و غیره را در دستور کار خود قرار بدهند، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهند و از طریق نهادهای بین المللی فشار برای به رسمیت شناختن حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب رو به رسمیت بشناسند. و خصوصا در شرایط کنونی نباید فراموش کرد که برای مبارزه مدنی، صنفی، اجتماعی، سیاسی و هر نوع مبارزه مردمی حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق تجمع ابزاری هست برای حق تعیین سرنوشت. برای تغییرات اساسی نیاز به اعتصابات سراسری هست و این نهادهای کارگری هستند که باید بتونن پیش قدم بشن و کمک های بین المللی دریافت بکنن و سندیکا و نهادهای بین المللی الان باید این پشتیبانی رو به این فعالین در ایران بدهن.
همچنین پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با محکوم کردن صدور احکام قضایی مانند زندان برای شماری از فعالان شناخته شده کارگری و معلمان در ایران تأکید کرد که با صدور این احکام ناعادلانه علیه فعالان زندانی مبارزات مردم ایران خاموش نمی شود. پیشتر رامین پاکنیا وکیل مدافع خبر داده بود که احکام بدوی 3 عضو کانونهای صنفی معلمان که یک روز قبل از اول ماه مه امسال بازداشت شده بودند از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. او افسوده بود که رسول بودقی به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال و 6 ماه و تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. به نوشته ی آقای پاکنیا، جعفر ابراهیمی به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال و تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی به 3 سال و 7 ماه و تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شدند. به علاوه این 3 فعال صنفی معلمان به 2 سال منع فعالیت صنفی و عضویت در تشکل‌های صنفی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. حسین تاج وکیل مدافع نیز خبر داده که رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و فعالیت علیه امنیت کشور در مجموع به 6 سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور، عضویت در احزاب، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و منع اقامت در تهران و استان‌های مجاور به مدت 2 سال محکوم شدند. پلتفرم سندیکای کارگری سوئد ایران با تاکید بر اینکه فعالیت سندیکایی جرم نیست بلکه جزء ابتدایی ترین و به رسمیت شناخته شده ترین حقوق اولیه بشر و قوانین بین المللی کار است نوشت، این نشان دهنده آن است که معلمان، کارگران و فعالان مدنی بذر مبارزه برای حقوق بشر را چنان در سراسر ایران افشانده اند که اعتراضات با وجود دربند بودن آنها نیز آبیاری شده و به رشد فزاینده خود ادامه می دهد. پلتفرم سندیکایی کارگری سوئد ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقایان بوداقی، ابراهیمی، حبیبی، شهابی و سعیدی و نیز زندانیان سیاسی و مدنی و تمام بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شد. این فعالان کارگری و معلمان در پی بازداشت سسیل کولر و ژاک باقی، 2 فعال سندیکایی فرانسوی به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. از دیگر فعالانی که بازداشت شدند و همچنان در زندانند، داوود رضوی، کیوان مهتدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه هستند. آنیشا اسداللهی، شعبان محمدی و ریحانه انصاری نژاد هم از دیگر فعالان بازداشتی هستند که در حال حاضر با وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزادند. این در شرایطی است که شمار دیگری از فعالان صنفی معلمان و کارگری و بازنشستگان به اتهام‌های امنیتی دوران محکومیت زندان خود را می‌گذرانند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای بار دیگر همبستگی خود را با اعتراضات سراسری اعلام کرد و نوشت تحولات هفته‌های گذشته و تصویر پرتکرار هجوم نیروهای امنیتی و نظامی به مدارس نشان داده است که مدارس به یکی از مهمترین سنگرهای آزادی‌خواهی تبدیل شدند. سنگری به توصیف این تشکل معلمان برای پس گرفتن آزادی و برای پس گرفتن حرمت و کرامت انسانی. این شورا افزود آنکه در جبهه مردم نایستد و آنها را در سنگرهایشان تنها بگذارد، نه تنها از مسئولیتی خطیر شانه خالی کرده، بلکه به رویاها، آرزوهای مردم و خون به ناحق ریخته شده بیگناهان خیانت کرده است. پایان نقد قول. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت از روز اول اعتراضات حق طلبانه مردم در اعلام همراهی و همدلی با مطالبات و خواسته‌های آنان ذره‌ای تردید به خود راه نداده است و امروز قاطعانه‌تر از همیشه بر این همراهی و بر این همبستگی تأکید می‌کند. رسانه اینترنتی فردای اقتصاد در گزارشی نوشت کشورهایی که نرخ مشارکت زنان کمتری دارند میانگین رشد اقتصادی کمتری نیز دارند. در این گزارش با اشاره به اینکه نرخ مشارکت زنان، درصد زنان شاغل یا جویای کار بالای 15 سال را در هر جامعه نشان می‌دهد، آمده که ایران جزء 19 کشوری است که کمترین میزان نرخ مشارکت را دارند، یعنی کمتر از 30% و کمترین رشد اقتصادی یعنی 2.4%. همچنین نرخ مشارکت زنان در ایران 14.3% است که رتبه 4 از آخر در بین 193 کشور جهان را دارد. اردن، عراق و یمن پس از ایران پایین ترین سطح مشارکت زنان را دارند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد:
یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتباریه که زنان توی اون جامعه دارن، توی زمینه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. سطح اشتغال زنان در هر کشوری هم یکی از مهمترین پارامترهای توسعه و برابری جنسیتیه. بسیاری از پژوهش‌ها نشون میده که کشورهایی که شاخص آموزش و بهداشت و اشتغال زنانشون بالاتر هست، رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه می‌کنن. حتی در کشورهای حوزه منا، خاورمیانه و شمال آفریقا هم کشورهایی که این برابری جنسیتی توشون وضعیت بهتری داشته، به ویژه در طی 20 سال اخیر بعد از سال 2000 که توجه بیشتری سازمان ملل به این مسئله کرده، توسعه بیشتر و رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه کردن. اما میزان اشتغال در خاورمیانه و کشورهای مسلمان، حالا هم به لحاظ قوانینی که وجود داره که خب بر اساس این قوانین در طی همه این 1400 سال گفته شده مرد رئیس خانواده است و مسئولیت و وظیفه در واقع نانآوری رو داره، و زن هم براش جایگاهی که تعریف شده اینه که اولین جهادش، مهمترین جهادش و اولین کاری که باید انجام بده مادر بودنه. به خاطر همین نسبت اشتغال در کشورهای خاورمیانه که در واقع میشه گفت کشورهای اسلامی در نظر گرفته میشن، با بقیه کشورها، حتی کشورهایی که توی همون حدودهای توسعه‌ای و رشد اقتصادی قرار میگیرن در آمریکای جنوبی هم قابل مقایسه نیستش. الان تنها 5 تا کشور هستن که از نظر آمارهای جهانی توی حوزه اقتصاد و اشتغال زنان وضعیت بدتر از ایران دارن، یعنی کشورهای جنگ زده مثل سوریه، عراق، افغانستان، یمن و فلسطین هستن که وضعیت اشتغال زنان توشون شرایط بدتر از ایران هست، وگرنه بحرین 40%، امارات 47%، مالزی 49%، به عنوان کشورهای اسلامی اگه بخوایم مالزی و اندونزی رو هم در نظر بگیریم 49% و 52%. قطر حتی از میزان میانگین جهانی هم عبور کرده و میزان کسایی که زنانی که وارد دانشگاه میشن و اشتغال برابر شده، و میبینیم که چقدر این عددها با شرایط اقتصادی اون کشورها هم معناپذیر میشه، یعنی همه این کشورها شرایط اقتصادی بهتری هم نسبت به ایران دارن. ولی خب این محدودیت ها، چه مسئله سنت که برمیگرده به ازدواج و مادر شدن، چه مسئله قوانین، توی بسیاری از این کشورها اسلامی هم وجود داره.
خانم گل رو به نکات دیگری هم اشاره می‌کند.
توی مالزی، اندونزی، قطر، بحرین، همه این کشورهای محدودیت‌ها وجود داره، اما باز هم می‌بینیم وضعیتشون نسبت به اقتصاد ایران، نسبت به شرایط اقتصادی زنان در ایران، اشتغال زنان شرایط بهتری هستش، به خاطر اینکه اولویت اون دولت‌ها ایدئولوژی و سنت نیستش، بلکه توسعه اقتصادی کشورشون از مهمترین مسائل هست براشون. به خاطر اینه که از نیروی کار زنان، تخصص زنان استفاده میکنن، اما جمهوری اسلامی اولویت براش مسئله مذهب و مسئله حفظ سنت‌های اسلامی هستش که تو اون چارچوب ما میبینیم که وضعیت زنان به این شکل میشه. توی مصاحبه‌هایی هم که در طی این 40 روز بعد از قتل مهسا امینی صورت گرفته، بارها و بارها تیتر کیهان حتی این بود حدود 2 هفته پیش که بخش زیادی از اعتراضات به خاطر اینه که زنان فرزند ندارن و زنان وارد بازار کار شدن، یعنی این اشتغال زنان و اینکه زنان برای خودشون تصمیم بگیرن در واقع نداشتن فرزند یک جور انتخاب هست برای زنان، خودش میتونه مسیری باشه به سمت توسعه سیاسی که امروز میبینیم در ایران. این اعتراضات در واقع از دل همون آزادی خواهی و رفتن به سمت آزادی و دموکراسی داره شکل میگیره. هرچه شرایط زنان در حوزه های مختلف در یک کشوری بهبود پیدا کنه، این شاخص هایی که مستند شده در گزارش های بین المللی، چه در شاخص دموکراسی، چه در شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه اقتصادی، در همه این موارد کشورهایی که زنان رو شریک در قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کردن، وضعیت بهتری داشتن برای کل جامعه نسبت به کشورهایی که این شکاف جنسیتی رو براش قائل هستن.
ندا ناجی، فعال کارگری و حقوق زنان، پس از 24 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین با تودیع وثیقه 1,100,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر آزادی خانم ناجی را به او، خانواده و دوستانش شادباش گفت و خواستار پایان دادن به تعقیب قضایی علیه او و آزادی تمام فعالان سیاسی زندانی و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری شد. علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانونهای شورای اسلامی کار، اعلام کرد که افزایش حداقل دستمزد ماهانه در سال جاری به دلیل تورم بالا اثری در زندگی کارگران نداشت. او در این مورد اشاره کرد دارویی که در فروردین ماه 7500 تومان فروخته میشد، الان 17500 تومان به فروش میرسد، یعنی بالای 70% گران شده است. علی اصلانی با تاکید بر اینکه گرانی در بخش مواد خوراکی و شوینده ها هم وجود داشته است اضافه کرد مردم قدرت خرید ندارند و در نتیجه ظرفیت تولید شرکت ها نیز پایین می آید. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران تنها پاسخگوی 10 روز ماه است، گفت قیمت مسکن از ابتدای سال حدود 60% افزایش یافته و برآمدن از پس هزینه‌های زندگی با حداقل دستمزد غیر ممکن است. همچنین حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه بازار کار گفت وضعیت دهک‌های محروم به صورت اسفباری در آمده است. او با استناد به شاخص‌های منتشر شده رسمی اعلام کرد در تهران هزینه اجاره در هیچ نقطه‌ای کمتر از 7 میلیون تومان نیست و افزود با وجود آنکه خط فقر نسبی در تهران و کلان شهرها 20 میلیون تومان است، 65% بازنشستگان کمتر از 8 تا 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. حمید حاج اسماعیلی گفت 30 میلیون تن از جمعیت ایران به خدمات کمیته امداد و بهزیستی و خیریه ها نیازمندند و در مجموع 65 میلیون تن از ایرانیان دچار فقر مطلق یا نسبی هستند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.